بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله چهاردهم سخن پیرامون این بود که اگر مجتهد اعلم و مرجع شخص دارای فتوایی نباشد و احیانا احتیاط وجوبی را اعلام بکند، باید احتیاط کرد یا اینکه میتواند به غیر اعلم و شخص فل اعلم مراجعه کنه. در اینجا بعد از اینکه اقوال و احتمالات ذکر شد، وارد بررسی تفسیری مسئله شدیم و این بررسی بر اساس همون صور و احتمالاتی بود که در تصویر مسئله وجود داشت. و عرض کردیم که از یک منظر عمومی چهار صورت وجود داره و در هر صورت البته گاهی حالت سکوته، گاهی هم اعلام احتیاط وجوبی است. صورت اول و دوم را بررسی کردیم و تفاوت‌هایی که احکام و تفاوت‌هایی که داشتن ذکر شد، و اما صورت سوم خود اون به چهار حالت تقسیم می شد و در هر کدام از اونها دقایقی و نکات ظریفی وجود داشت که ملاحظه کردید. تا اینجا هم حکم مسئله حالات مختلفی داشت، احکام خیلی متفاوتی داشت و میرسیم به صورت چهارم که دیروزم شروع کردیم. صورت چهارم از اون چهار صورت اولیه و اصلی این بود که مجتهد وارد در تحقیق شده، مثل صورت اول نیست، و به رأی و نظر هم رسیده است، مثل صورت دوم و سوم نیست، هم وارد تحقیق شده هم متحیر در مسئله نیست و صرف تخطئه دیگران هم نیست، بلکه رأی ایجابی هم داره. این دیگه بالاترین صورت از صور قبلیه. صورت‌های قبلی یا اصلا وارد تحقیق نشده بود، یا وارد تحقیق شده بود اما به نتیجه نرسیده بود که صورت بعدی میشد، دوم میشد، یا اینکه به نتیجه سلبی رسیده بود، تخطئه میکرد دیگران را. اما صورت چهارم اینه که نه، وارد تحقیق شده، متحیرم نیست، ضمن اینکه دیگران را تخطئه میکنه خود او هم به یک نتیجه ای رسیده، میگه نظر اینه. و تفاوتش با اون جایی که اعلام رأی و فتوا نکرده فقط در همین نکته است که اعلام رأی و فتوا نکرده، و الا در باطن و نفس الامر و عالم درون او همه چیز حل مسئله، همه ابعاد مسئله حل، وارد بحث شده به نتیجه رسیده، منتها اعلام نکرده. این حالا اعلام نکرده یا سکوت، خود این دو حالت داره، یا سکوت مطلقه مثلا هیچ نظری نداده، یا اینکه نه، گفته که احتیاط بکنید چون اینجا من چیزی نمیگم، شما هم وظیفت مثلا احتیاطه. بله؟ حالا اینو عرض میکنیم در اینجا، همین دو تا بعد در اینجا معلوم میخواستم احوال شما بپرسم که دو روز خدمتتون نرسیدیم. حالا یه دفعه عرض شد که شما دیر احوال آقایینو میپرسم، حالا گاهی دیگه که سالاتی که نبودن شما. عرض شد که در اینجا دو تا بحث وجود داره. سوال اینجا این است که عرض شود که یعنی در اینجا دو سواله، یک سوال اینه که و در باب خود مجتهد اعلمه و اینکه اصلا جایز سکوت بکنه یا جایز نیست سکوت. یک سوال هم در مورد مقلده که وظیفه او در این شرایط چیست. پس دو جهت بحث در این صورت چهارم هست. اما جهت اولا برمیگرده به خود مجتهد و این سوال مطرح میشه که آیا مجتهد و مرجع میتواند و یجوز له از سکوت و عدم الافتاء بعد ان وصل الى نتیجتن، بعد از این که به نتیجه رسیده، رأی داره، فتوا داره، ولی افتاء نکنه، اظهار رأی و نظر نکنه. در اینجا بحث البته بعضی هم اشاره به این مسئله کردن، البته خیلی گذرا در اینجا و پاسخ به این سوال، ممکن است کسی بگوید که نه، نمیتواند فتوا نده، برای اینکه ارشاد جاهل واجبه، کتمان حقم جایز نیست. ان الذين يكتمون، حالا آیه شریفه است که یکتمون ما انزل الله و بیناتنا اولئک یلعنهم اللاعنون. آیات کتمان خیلی آیات شدیده است و عتاب خطاب شدیدی را در بر داره و یکی از جاهایی که در قرآن لعن وارد شده همین جایی است که کسی حقیقتی را میداند و دیگران نیاز دارند و اون رو کتمان میکنه. بله اگر کسی نیاز نداشته باشه، نه، اون کتمان مانعی نداره، ولی الان محل ابتلای شخصه، او هم آگاهه، اینو اعلام نکنه. این همین آیه شریفه و چند آیه حرمت کتمان بود و آیات و ادله‌ای که وجوب اعلام را میگه و مجموعه اینها از ادله قاعده ارشاد جاهل بود. اگر به خاطر داشته باشید دوستانی که در اون بحث فقه و تربیه بودن و امر معروف نهی از منکر بودن، ما یک ماه دو ماه قاعده ارشاد جاهل را بحث کردیم، بحث خیلی مستوعبی بود. بخشی از ادله اونها همین آیات کتمان بود، حرمت کتمان بود و گفته میشد که در جایی که فردی جامعه‌ای نیاز به یک شناخت و معرفتی دارند، اگر کسی آگاه به اون باشد و اعلام نکند، مرتکب حرام شده، واجب اعلام بکنه. این وظیفه ارشاد جاهل یک وظیفه قاطعی است و ترک اون امر محرمی است و تا اونجایی که یکی از موارد لعنه که اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، موضوعش همین ان الذين یکتمون است، یکتمون ما انزلنا علیهم مثلا من البینات و کتابی همچین تعبیر، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدى، ادامه هم داره، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این از ادله همون ارشاد جاهل بود. تو قاعده ارشاد جاهل ده ها دلیل از آیات و روایات آوردیم که وظیفه مجتهد و غیر مجتهد، هر آگاهی به مسئله را کاملا و به شکل بسیار قوی و منجز میدانست که اعلام رأی بکنه و کتمانش هم را حرام اعلام میکرد. قوت این حکم تا اونجاییست که دو طرف مسئله هم در ادله آمده، هم طرف ایجابش هم طرف سلبش، هم با لینذر و قومهم اذا رجعوا الیهم، هم این طرف که ان الذین یکتمون اینجور هست، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، طرف ضدش هم محل تاکید و تحریم قرار گرفته. بنابراین اینجا جای وجوب ارشاد جاهل است و حرمت کتمان و عدم اعلام و سکوت هست، پس مجتهد علم باید اعلام بکنه و فتوا رو ابراز بکنه، افتاء بر او واجب میشه. البته این وجوب افتایی که برای مجتهد در موضع حاجت میگوییم، این یکی از مصادیق اون قاعده ارشاد جاهله، چون قاعده ارشاد جاهل دیگران رو در بر میگیره. در غیر مسائل اجتهادی، در مسائل معارفی هم همینطوره. برای غیر مجتهد هم اون قاعده شمول داره، برای کسی که مقلده ولی مسئله رو میداند، کسی مسئله رو نمیدونه، برای اونم ارشاد جاهل واجبه. قاعده ارشاد جاهل خیلی شمول داره، یکی از مصادیقش افتاءه در موضع حاجت. بله اگر موضع حاجت نباشه میگفتیم ارشاد واجب نیست، ولی اون جایی که موضع حاجته افتاء وجوب و ضرورت داشت. این قانون مسئله در عرض شود که قاعده ارشاد، و این که از مصادیق این قاعده بسیار مهم افتاء مرجع و مجتهد در مقامی است که دیگری نیاز داره. و البته این قیود را هم باید در نظر گرفت که هم موضع حاجت باشه و هم این که محل مراجعه باشه. حالا اگر کسی مراجعه نمیکنه و از او تقلیدی نمیکنه، او لازم نیست که اعلام رأی بکنه، ولی اگر کسانی به هر دلیلی به او رجوع کردن، اونجا اون افتاء واجب میشه. این پاسخ اولی است و احتمال اولی است که در مسئله داده شده. بنابراین بر اساس قانون و قاعده ارشاد جاهل و حرمت کتمان علم که یکی از مصادیقش افتاء هست، این آقا نمیتواند شانه از زیر بار افتاء و اظهار نظر خالی بکنه. این نظر اولی که اینجا، اما که اگر این نظر به نحو مطلق و عام باشه، طبعا اینجا اصلا مجتهدی که به نتیجه رسیده دیگه نمیتونه کتمان بکنه، یعنی این صورت اصلا سالم انتفاعی موضوع میشه. اما نظر دوم اینه که این قانون رو ما قبول داریم، این قاعده ارشاد و وجوب ارشاد و حرمت کتمان مورد قبول و وفاق است و ادله فراوان این قاعده را اثبات میکنه، همانطور که در بررسی قاعده ارشاد جاهل عمده ادله را ذکر کردیم. اما این قانون عرض شود که از دو حیث قابل توجهه، و اینکه ممکنه که در اینجا این قانون جاری نشه، از دو حیث و از دو منظر. یکی اینکه اصلا این قانون ضمن اینکه کلیتش مورد قبوله، ولی یه قیدی داره که شاید اینجا را نگیره. یک منظر هم همون عناوین ثانویه است که دیروز هم اشاره میکردیم. از منظر اول ممکنه بگیم این قانون حرمت کتمان علم در جایی است که اگر او عرض شود که کتمان علم، معناش اینه که هیچ راهی برای مکلف نگذارد ولو راه ظاهری، این حرامه. ولی اگر حالا به یک دلائلی چیزی میگه که برو احتیاط بکن، اون نظرشو نمیده، میگه برو احتیاط بکن، همین که تکلیف ظاهری او را مشخص کرد، همین عمل به اون ارشاد جاهل شده، لازم نیست اون نظر واقعیشو بگه، ولی یه راهی به اون نشون میده که اونم تأمین میشه، که همین راه احتیاطه. همین که راه احتیاط رو به اون نشون میده، این در واقع، و میگه برو احتیاط بکن، این در واقع اون حقیقت و واقع برای او تضمین شد، ولی اون که حالا این اون رو نگفت. اون حرمت کتمان اینه که نگوید و اینها در زلالت و گمراهی قرار بگیرن. اما وقتی که در راه احتیاط رو به روی او باز میکنه، دیگه اینها در زلالت و گمراهی قرار نمیگیرن. همین کافی. حرمت کتمان علم و ارشاد جاهل در جاییست که اگر نگوید او در گمراهی قرار میگیره، و اما وقتی که داره احتیاط وجوبی رو به او میگه، به او احتیاط وجوبی رو میگه، عرض شود که دیگه چیزی نداره، دیگه از ذمه‌اش بریء مشتهه. بله چرا، این حالا اونم را چرا حالا عرض میکنم. بنابراین اگر راه را در این صورت چهارم که بیاد احتیاط وجوبی را اعلام بکنه، چون تکلیف عملی را بیان کرده و او از این که در خطا بیفته دیگه مسون ماند، دیگه این مشمول ادله حرمت کتمان یا وجوب ارشاد به اون که بهش رسیده در واقع نیست. و اگر هم و حتی سکوت هم میتواند بکنه، چرا؟ برای اینکه وقتی که او سکوت بکنه، فرض اینه که این شخص میاد همین احتیاط این سکوت رو همون احتیاط وجوبی تلقی میکنه. بله اگر سکوت بکنه به گونه ای که او فکر یه راه چیز دیگری به ذهنش بیاد، اون نمیشه. و اما اگر سکوت بکنه و مکلف هم بداند که در مرحله سکوت اینجا باید احتیاط بکنه، یعنی نتیجه احتیاط وجوبی اینجا بیاد، باز هم تکلیفی بر عهده او نیست. حرمت کتمان اونجاییست که وقتی او نمیگوید این شخص در مسیر خلاف قرار میگیره. اما اگر هیچی نگه ولی او بدونه باید احتیاط بکنه، یا بگوید که احتیاط بکن، اینجا دیگه بیش از این لزوم و ضرورتی ندارد. این یک رأی در بحث وجوب ارشاد و حرمت کتمان. منتها در این منظر اول و استدلال و رأی اول باید توجه داشت به این که این در فرضی است که مثل وضع امروز نباشه که احتیاط وجوبی میگن بعدم مکلف دیگه تشخیصی نمیده که این احتیاط وجوبی کدام از این چندین قسم اینجاست، همشون مراجعه به یکی دیگه میکنه. در این فرض دیگه اون نمیتونه اعلام فتوای وجوبی بکنه. اگه میبینه اعلام احتیاط وجوب میکنه یا سکوت میکنه، ولی این آقا میره سراغ یه فلعلمی که چیز دیگری میگه، این حق نداره. اینجا یا باید نظرشو بگه یا احتیاط وجوبی بگه و اعلام بکنه که غیر از این نمیتونه عمل بکنی. اینجا جایی نیست که مراجعه به غیر بکنی، تو در خلاف قرار نگیره این شخص. این ملاحظه در اینجا وجود داره. و ملاحظه دیگری هم وجود داره که حالا ممکنه کسی بگوید که اینجا اون صرف این که در عمل او به خطا نیفته کافی نیست، بلکه اون حکمی که او بهش رسیده اون رو باید اعلام بکنه. که اگر کسی اینم رو بگه، اون وقت اصلا کلن این استدلال میره کنار. اون تا حالا این محل تأمله. تو قاعده ارشاد جاهلم باید ما این را زمینه بکنیم، این بحث را در اونجا بررسی بکنیم، شاید هم بررسی کردیم. این در منظر اول، یعنی از حیث همین عناوین اولیه ببینیم قاعده ارشاد این رو میگیره یا نمیگیره. این سخن اینجا هست، البته تفسیر بیشتری هم میخواد در جای دیگری. اما از منظر دوم اینه که بله، قاعده وجوب ارشاد و حرمت کتمان بله یه قانون کلی است، حتی اینجام رو در بر میگیره، حتی اینجام رو در بر میگیره و اقتضاش هم اینه که اعلام بکنه، افتاء بکنه، رأیش رو اظهار و ابراز بکنه. حتی اگر اینجور هم بگیم اینجا مشمول این قانونه، وقتی که او رأی داره باید این رأی رو اعلام بکنه، افتاء بکنه. اما خب این قانون هم مثل بقیه قوانین همه میتواند مشمول یک عناوین ثانویه و حالات ثانوی بشه، عناوین ثانویه بشه. این که او سکوت میکنه و اعلام نمیکنه برای اینه که یک حیثی و جهتی برای او پیدا میشه که به خاطر اون عرض شود که اعلام نمیکنه. بالاخره یک عناوین ثانویه برای او پیدا میشه که مصلحت نمیدونه در این که این اعلام رأی بکنه، مصلحت در این نمیبینه. در واقع عنوان ثانوی آمده و جلوی ابراز رأی و فتوا رو گرفته. حالا یه بحث اجتماعی یا چیزیه که اگر او اینجوری فتوا بده اصلا یه مفسده ازش برمیخیزه، بعضی میگه من اینجا نظری ندارم یا برو احتیاط بکن، یه مفسده یه چیزی برش مترتب میشه. این هم یه حالتیه که گاهی متصور میشه و به خاطر یه عنوان ثانوی از اظهار رأی عرض شود که پرهیز کرده. اینم در این جهت. بنابراین نمی شود بگوییم که همیشه باید این شخص مجتهد و مرجع اعلم افتاء هم داشته باشه، نه، گاهی ضرورت در این نمی بینه به دلیل همون عناوین اولیه، میگم این اعلام احتیاط کافیه، یا اینکه نه، یا عناوین ثانویه اومده که مانع میشه از این که او ابراز رأی بکنه. این یک بحث در جهت اولا که فل جمله این حالت و صورت چهارم میتواند جایز و صحیح باشه. فل جمله، همین که فل جمله شد دیگه مصداق پیدا میکنه این صورت چهارم. این جهت اولا که از حیث فتوا تکلیف مجتهد و مرجع هست. اما جهت ثانیه که محل بحث در اینجا هست اینه که این شخص مقلد در اینجا چه وظیفه‌ای داره و آیا میتواند این موضع سکوت یا احتیاط وجوبی را مراجعه به غیر بکند یا نمیتواند مراجعه به غیر بکنه. در اینجا هم و اینکه وظیفه‌اش چیه، اینجا سه احتمال وجود داره برخلاف بعضی از صور قبلی. اینجا سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که باید احتیاط بکنه و رجوع به غیرم نمیتونه بکنه، باید احتیاط بکنه و رجوع به غیر نمیتواند بکنه. یک احتمال که قائلین به تفصیل در اینجا مثل آقای خونسادی اونها همین میگن، یک احتمال هم که مشهور میگن و احتمال دوم عبارت هست از این که نه، میتواند مراجعه به فل اعلم بکنه. احتمال سوم اینه که اینجا او یا باید احتیاط بکنه یا این که همون رأی واقعی مجتهد را عمل بکنه، همونی که او فتوا نداده ولی او میداند که نظرش این است، همون را عمل بکنه. یعنی میتواند اون را عمل بکنه یا باید احتیاط بکنه، دیگه نمیتونه به غیر مراجعه بکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا او رأی داره. اینجا سه احتمال شد: یکی تعین احتیاط بر و عدم جواز مراجعه به فل اعلم، دو جواز مراجعه به فل اعلم، چون احتیاط که همیشه جایز هست، اینکه علاوه بر اون میتونه مراجعه به فل اعلم بکنه، سه اینکه نه، مراجعه فل اعلم نمیتونه بکنه و مخیر بین احتیاط یا عمل به فتوای مجتهد، اون فتوایی که افتاء نشده، فقط فتواست، فی نفس الامر وجود داره ولی اظهار و ابراز نشده. بله، چون تأخیرش که اگر احتیاط نکرد، طرف احتیاط همیشه هست، منتها در فرض احتمال اول میگیم احتیاط تعین داره، در احتمال دوم میگیم مخیر بین مراجعه به فل اعلم و احتیاط، در صورت سوم میگیم مخیر بین احتیاط و عمل به فتوای واقعی مجتهده، همون فتوایی که اظهار نشده.
علم به فتواس یا جهر یا
نه 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 این در صورتی که علم فتوا داره
نه به صورتهای اول یعنی مراجعه به غیر این اگر علم به فتوای او داره
بله حالا این کاملا الان عرض میکنم این در همه حالاتی که او سکوت کرده یا اعلام احتیاط وجوبی کرده بله این مکلف یا این است که اطمینان یا علم داره به فتوای واقعی او، درسش رو خونده، استدلالاتش رو دیده یا رفته درسش یا کسی بهش اخبار داده که بله اون نظرش اینه، یا اینی که نمیدونه. اگر راهی نداره که بداند که نظر او چیست، که همون یکی از اون دو قول اوله. اما اگر راهی دارد و احراز شد برای او که نظر واقعی او داره که به خاطر مسئله اعلام نمیکنه، اون وقت سه تا قول میشه، کاملا درست همینطوره. پس این صورت چهارم در این جهت دوم که وظیفه مقلد را میخوایم بررسی بکنیم بر دو قسم میشه. یه قسم اینه که او راهی نداره به شناخت وظیفه، به شناخت فتوای مجتهد. اینجا دو احتمال داره، یا وجوب احتیاط و عدم جواز مراجعه به فلعلم، یا اینکه نه بگیم جایز مراجعه فلعلم. صورت دوم اینه که نه، فتوای او رو میدونه. در این صورت وقت احتمال وجود داره، یا وجوب احتیاط یا تعیناً، دو احتیاط یا مراجعه به فلعلم، تخییر، سه تخییر بین احتیاط یا رعایت نظر خود او و عمل به اون فتوای واقعی. این تخییر بین این دوتا، حالا یه احتمال چهارمی هم میشه همینجوری تصویر کرد که تخییر بین سه حالت، یعنی احتیاط یا مراجعه فلعلم یا رعایت نظر واقعی مجتهد. خب این پس میشه دو صورت، و در یک صورت دو احتمال و قول هست، در یک صورت سه یا چهار احتمال و قوله. نکته ای که در اینجا وجود داره اون راجع به اون احتمال سومه و قول سومه، چون در قول سوم میگه که شما یا میتونید مخیرید بین احتیاط یا اینکه اون نظر واقعی این مجتهد را عمل بکنی. راجع به این که میشود به نظر اعلام ناشده عمل کردی یا نه، راجع به این اون وقت دوتا قوله. اصلا میشه به اون چه که او در مقام استدلال به اون رسیده است و جزم فقهی استدلالی به رأی پیدا کرده، ولی به دلایلی اون را ابراز نمیکنه، هیچ جا هیچی نگفته، در مقام فتوا دادن هیچی نگفته، نه تو رسالهش اومده، نه وقتی که استفتا میشه جواب میده یا جواب نمیده یا میگه احتیاط بکنی، ولی ما میدانیم که او نظری داره. اینجا اون وقت اون احتمال سوم میگفت که میتواند به اون رأی واقعی او عمل بکنه، یا احتیاط بکنه یا به اون رأی واقعی عمل بکنه. به هر دلیلی دیگه، خیلی وقتا میشه تو این عالم طلبگی آدم خیلی چیزا میدونه، درس گفته، بررسی کرده، نظرم رسیده به این. خیلی جا اینجوره، هم امام هم آقای خویی و خیلی بزرگان اینجوره. وقتی میری تو استدلالاتشون میبینی استدلال رسیده به این که استتار قرص، ولی به هر دلیل آخرش فتوا نمیده، ولی میدونه که رأی او اونه، رأی او همانه است. بله گاهی میشه که استدلالاتی روی شکلی میکنه ولی یه نکتهی مانع رأی میشه، اون میره تو اقسام صورتهای قبلی. اینجا جاییست که نه رأی داره ولی اعلام نمیکنه. آیا میشه به اون رأی واقعی مجتهد عمل کرد یا اینکه نه نمیشه، افتاء میخواد؟ اینجاست که دو تا قول و نظریه است. یک نظریه این است که نه نمیشه، برای اینکه موضوع تقلید و مراجعه به مجتهد افتاء هست، ابراز رأی کارشناسی است. این موضوع تقلیده. موضوع تقلید افتاء و ابداع و اظهار نظر است و در اینجا این آقا اظهار نظر نکرده، ولی اون که نظر داره، ولی اظهار نظر غیر از داشتن نظره. همه شما و همه ما در موارد متعددی میشه که رأی هایی داریم ولی اخبار به اونها نمی کنیم یا اظهار نمی کنیم اون رأی را. این کافی نیست. نظر اول اینه که این کافی نیست. موضوع تقلید افتاء، ابراز رأی، که مرحوم آقای تبریزی بیشتر به این تمایل داشتن، این نظر اول، که اگر این را بگیم اون وقت این قول سوم میره کنار دیگه. این اگر این نظریه را بدیم، این احتمال سومی که میگفتیم مخیر بین احتیاط یا عمل به رأی واقعی اوست، میره کنار. این یک نظره. اما در نقطه مقابل این رأی دیگری است و نظر دیگری است، و اون اینه که نه، موضوع تقلید افتا نیست. اصلا سیره عقلا میگه شما تقلید بکن. تقلید بکن یعنی چی؟ یعنی جاهل به عالم مراجعه بکنه، غیر کارشناس به رأی کارشناسی عمل بکنه. رأی کارشناسی لازم نیست که ابراز بشه، همین که میدونه که کارشناس برتر نظرش اینه ولو اعلام نکنه. مثل که کسی در این تعمیر ماشین یا مراجعه پزشک میدونه رأی واقعی پزشک یا اون بنده خدا اینه، لازم نیست اظهار بکنه، همین که میدونه رأی اون اینه میتواند به اون عمل بکنه، میتواند بهش عمل بکنه. یعنی بنابر این قول دوم، الزام نیست در مراجعه به جاهل به عالم به این که اون نظر ابراز شده باشه. ابراز و افتاء موضوعیتی نداره، ولو ابرازم نکرده باز باید اون رو عمل بکنه، میشود و باید. حالا میتونه احتیاط بکنه، ولی اگر نخواد احتیاط بکنه باید اون رو عمل بکنه. اگر دسترسی پیدا کرد، اینا اگرش دیگه، اول ایشون هم سوال کردن عرض کردن، اگر دسترسی پیدا کردیم میدونه که رأی داره. حالا اگرم شک هم داره که داره یا نداره، فحص لازم نیست، احتمالاً فحص لازم نیست احتمالاً، و حتی استصحاب عدم رأی هم میتونه بکنه. اما اگر احراز کرد که این آقا رأی داره ولی به خاطر یه عنوان ثانوی که به او برمیگرده اعلام نکرده، فرضم اینه که اون عنوان ثانوی که مانع از ابراز رأی شده به خود مجتهد برمیگرده، ولی جهتی در فعل مکلف نیست، ولی اگه اون باشه که اون وقت وظیفه مقلد عوض شده. نه، فقط او به دلیل ثانوی خود او ابراز نکرده، ولی فی نفس الامر رأیش اینه که در تسبیحات اربعه مثلا یکی کافیه، یا در عقد رأیش این است که به فارسی جایزه، یا در عقد رأیش اینه که معاتات مثلا حتی در نکاح مثلا معاتاتش هم جایزه، ولی حالا به دلایلی اونو نمیگه، ولی اون میدونه که واقعا نظر فقیش اینه. خب اینجا اون نظر اول مثل مرحوم آقای تبریزون ها میگن نه، چون موضوع تقلید افتاءه و افتاء اینجا نیست، فتوا تو دل او هست ولی افتاء نیست. اما نظر دوم میگه که نه، مقید نیست به افتاء، اون چه که موضوع دلیل هست در تقلید اینه که نظر کارشناسیه و او میتواند این نظر کارشناسی رو میتواند عمل بکنه. این سیره عقلاست، این چیزیست که در بین عقلاست. بله، حالا او ادله لفظی فرج او الی روات احادیثنا یا اجلس فی المسجد و افت الناس، اونا ممکنه موضوعش افتاء باشه، ولی اون در سیره عقلایی موضوع افتاء نیست. که بعید نیست این نظر دوم درست باشه، بعید نیست این نظر دوم درست باشه، و اگر این درست بشه میشه همون احتمال و قول سوم از اون سه یا چهار قول. یعنی آقا یا باید احتیاط بکنه یا عرض شود که مراجعه به یا احتیاط بکنه یا نظر این خود مرجع نظر واقعی او را عمل بکنه. این هم در این جهت. همینجا اشاره بکنیم که این قصه فتوا با قصه حکم حاکم یه تفاوت داره. در مورد حاکم و ولی ممکنه بگه کسی اون با اینجا فرق میکنه، اینجا باید اون نظر واقعیش را عمل بکنه، اما در حکم اونجا نه، حکم قوام به انشاء داره، حکم حاکم اون متقوم به انشاء است. اصلا حکم یعنی انشاء، غیر از افتاء. افتاء یه نوع خبر از اون نظر واقعیشه، اما حاکم وقتی که انشاء میکنه صرف اخبار از اون رأی و مصلحتش نیست، اون انشاء یه موضوعیتی داره. بلزا ممکنه که در حکومت و حاکم و اینها کسی بگه که اون نظر واقعیش واجب و رعایه نیست، اون تشخیص مصالح و مفاسدی که داده رعایتش بکنه ممکنه خوب باشه دا، ولی چون متقومه به انشاءه و انشاء اینجا نیامده پس واجب و رعایه نیست. اما در فتوا چون نظر ملاک تقلیده نه انشاء و افتا، حالا چه افتار اخبار بگیریم چه اخبارم نگیریم، بگیم که حتی بگیم انشاء هم هست، اینجا موضوع چیز دیگه است، این نیست، ولذا باید اون واقع را عمل بکنه به خلاف باب حکومت و حکم حاکم. اینم از این مسئله که به نظر میاد شاید همین رأی دوم چی باشه و اون اینجا دیگه نمیتونه به غیر مراجعه بکنه، یا باید احتیاط بکنه یا نظر مجتهد عمل بکنه که رأی احتمال سوم بود. اینم در این جهت. حالا یکی دو نکته در تکمیل بحث بعد عرض میکنیم. ما چهار صورت را گفتیم که هر صورتی هم یا سکوت یا اظهار رأی احتیاط وجوبی است. هر چهار صورت را بررسی کردیم و تفاصیل مسئله خیلی فرق کرد با اونایی که حتی تو این تعلیقه ها و تفصیل ها اومده. یه تفصیل بسیار پیچیده ای شد که حدود مثلا 4-5 حالت پیدا کرد. صلی الله علیه و آله.